نمیتوانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
ای روح بلند استقامت، دریای غرور و کوه غیرت، فرزند حسین شبیه جدت، لب تشنه رسیدی به شهادت. ای مقتدر مظلوم به آرزو رسیدی، یار مردم محروم چه زحمتی کشیدی، اقیانوس آروم چه طعنه ها شنیدی، راهت ادامه داره ای الگوی خلاص، راهت ادامه داره که دنیا دنیاست، راهت ادامه داره این پرچم پا بر جاست، راهت ادامه داره، راهت ادامه داره، راهت ادامه داره.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، در محضر شما برادران و خواهران گران ارج توفیق داریم زیارت آل یاسین و دعای پس از این زیارت شریف رو محضرتون گفتگو میکنیم. عرض کردیم که در شروع این دعا بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلوات میفرستیم، از خدای متعال میخواهیم که بر رسول الله صلوات بفرستد و رسول خدا صلی الله علیه و آله رو با دو صفت مهم که کلمه نور بود وصف کردیم و گفتیم که پس از این وصف بلا فاصله 10 مسئلت و طلب رو از خدای متعال می‌خواهیم که تمام این 10 صفت و 10 مسئلت همگی با قید نور آمده است. یه نکته رو در ابتدای سخنم محضر شما عرض کنم، این گونه برمی آید از منظومه دعا و زیارات که بسیاری از دعاهایی که می کنیم ارتباط بسیار جدی داره با سطح و نوع اون زیارت و دعایی که ما در او هستیم. گویی هرچه مقام و کاری که زائر در اون زیارت انجام میده یا اون زیارت سطح بالاتر و عالی تری داره، حوائج و طلبها و مسئلتهای او هم متفاوته. در زیارت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا که گفتیم قصد اصلی و هدف اصلی توجه یافتن به وجود ولی الله بود، آنچنان زائر توفیق انجام کار والا و بلند مرتبه ای رو پیدا کرده و آنچنان در این زیارت به سطح عالی رفعت پیدا می کنه که توقعات و خواسته های او هم کاملا خواسته های عالی مقداره. یعنی نباید ما این خواسته ها رو منقطع از مقامی که زائر در او هست معنا بکنیم. این خواسته ها متصل است با این مقام، یعنی خواسته هایی نیست که به ما فرموده باشند شما در هر زمان زندگی دست به دعا بردارید و از خدا بخواهید خدای به من نور یقین بده، صدر من رو این گونه کن، از به من رو این گونه کن. حالا که توفیق پیدا کردی در مقام زیارت ولی الله صلوات الله علیه قرار گرفتی و متوجه حضرت حجت الله علیه السلام شدی، در این مقام و مستوا که هستی چون این دعایی بکن. این نکته بسیار بالایی است که ما قدر این مقامی که قدر این جایی که در او هستیم، یعنی زیارت امام عصر ارواح و نافدا رو بدانیم. و یکی از قرینه ها و شواهد این بلندای مقام آدمی این طلب ها و مسئلت هایی هست که ما در این فضا محضر خدای متعال عرض می کنیم و از ایشان درخواست می کنیم و توقع می بریم. یه نکته. نکته دیگری که باز در همین رسمت باید محضر شما عرض کنم این است که در ابتدای این دعا ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان کلمه نور خداوندی معرفی کردیم.
و کلمت نور و انتم لقلبی نور الیقین.
پس از او هم دعاهایی میکنیم و مسئلت هایی که شنان که عرض کردیم همه بر محور نور بود. این پیوند و اتصال در مقدمش بسیار معنادار، یعنی آنچه که از نور به مخلوقات اعطا می شود، تفقد و تفضل می شود، در ارتباط و اتصال با وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی هر نوری که ما از خداوند توقع می کنیم که در این دعا 10 نور رو از خداوند می‌خواهیم، تمام اینها از جانب شخص شقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و وجود او و ایمان به شخص ایشان به اون معتقد و به اون مسلمان و به اون زائر میرسه. این مقدمش. مؤخرش هم کجاست؟ همان مطلبی هست که عرض کردیم، نور تفصیلی وجود مقدس رسول خدا امام عصر ارواحنا فدا هست. پس این پیوند بین رسول الله و این 10 طلب و مسئلتی که از نور می کنیم، پیوند این 10 سؤال نورانی، 10 مسئلت و طلب نورانی با شخص کلمت نور الله و از اون طرف نور الله بودن امام عصر علیه السلام باید برای ما کاملا هویدا باشه. اولین سؤال ما این است، خدایا ما از تو میخواهیم که چی؟ انتم لقلبی نور الیقین. خدایا من از تو میخواهم، اینجا در واقع مصدر انتم لع، یعنی از تو میخواهم چه چیز رو؟ املاء رو میخواهم، پر کردن قلب من نور الیقین را. از تو میخواهم پر کنی قلب من را. چه چیزی را پر کنی در قلب من؟ نور یقین را پر کنی. در ادبیات روایی ما هست که بالاترین و بهترین ظرف گنجایشدارترین ظروفه، بهترین قلوب گنجایشدارترین این قلوبه. خدایا من از تو میخوام پر کنی ظرفمو، اما کدوم ظرفمو؟ نه ظرف دستمو، نه ظرف چشممو، نه ظرف عرض کنم خدمت شما که گوشمو بلکه ظرف قلبمو، که این ظرف قلب بزرگترین ظرفی است که خدای متعال خلق کرده. البته ممکنه من گنجایش این ظرف رو به حد اقل برسونم، با یک تلخکی، با یک اخمکی ممکنه دلم پر بشه، دلم گرفته بشه، مثل یک استکانی باشم که چند حب قند بیشتر در او قرار میگیره، سرریز میشه، میریزه، دلبکی رو هم کثیف میکنه. اما قلب حقیقی اگه بخواد پر بشه با چی باید پر بشه؟ با نور یقین.
و ان تملا قلبی نور الیقین.
فریادهایم همین عشقهای دلتنگی است در لحظه های ندیدنت. ندبخانی جمع عشاق را که دیده ای لابد، و دستهای دعامان را که چگونه تمنایت را دارند. گذشتن از هفت شهر عشق و هفت وادی غربت و هفت خانه سرگشتگی دل می خواهد. دل شیدایی بی هراس از هرچه شب و زخم. من طالب آن دلم برای خواستنت، و طالب آن دست آینه گونت که زنگار از دلم بزداید، ای دعوت کننده به نور.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ وداع با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدرشناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و با شکوه ترین بدرقه قدر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است، با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
هژواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست، و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصرم.
به نام خداوند مردان جنگ، چه کردند بر دشمنان عرصتن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرت قدرت.
سامانه روایت ها.
سامانه روایت ها.
صدای ماندگار مردم.
ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریفات دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها ir
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن.
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانی شد.
هر شب زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف. مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخاست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف قلب، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان عزیز رادیو ایران. من بتول نجفی توانا هستم و شما شنونده برنامه پیدای پنهان هستید. آزادی زن یکی از پرتکرارترین شعارهای دنیای معاصر غربه، اما آزادی دقیقاً به چه معناست؟ آیا اون چه امروز در غرب به عنوان آزادی زن مطرح میشه واقعاً به کرامت و جایگاه انسانی زن منجر میشه؟ در برنامه امروز پیدای پنهان به سراغ دیدگاه امام شهید انقلاب درباره زن میریم، دیدگاهی که با نقد الگوی غرب از روایتی متفاوت درباره آزادی و کرامت زن صحبت میکنه. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 30900 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. وقتی از آزادی صحبت میکنیم باید ابتدا روشن کنیم که آزادی دقیقاً به چه معناست. در زندگی اجتماعی آزادی مطلق عملاً وجود نداره، چون رفتار و انتخاب‌های انسان همیشه در چارچوب ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل می‌گیره. در علوم اجتماعی هم رابطه‌ای بین عاملیت فردی و ساختارهای جامعه مطرح میشه، به این معنا که انسان‌ها تا حدی امکان انتخاب دارن، اما این انتخاب‌ها همیشه تحت تأثیر ساختارهای مسلط جامعه قرار می‌گیره. در جوامع غربی بسیاری از این ساختارها در بستر ایدئولوژی‌هایی مثل لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری شکل گرفتند. از این منظر برخی منتقدان معتقدند که تأکید بیش از حد بر عملیات فردی در موضوع زنان گاهی میتونه نقش همین ساختارهای اقتصادی و فرهنگی رو پنهان کنه. در چنین چارچوبی آزادی زن عمدتاً در قالب انتخابهای فردی تعریف میشه. اما این انتخابها هم در دل نظامی قرار داره که منطق اصلی اون سود و بازاره.
لما بسمع الامریکان عم بدافع عن الديمقراطية و عن حقوق المرأة ما فيني الا ما اضحك.
وقتی که آمریکایی‌ها از دموکراسی سخن می‌گویند و ادعای دفاع از حقوق زنان را سر می‌دهند، فقط خنده‌ام می‌گیرد. آمریکا گروه تروریستی داعش را ساخته. می‌دانید که داعش چه جنایت‌هایی علیه زنان و حقوق آنها مرتکب شدند؟
یکی از شعارهای مهم در غرب آزادی زنانه. این مفهوم در ظاهر بر اختیار کامل زن بر بدن و زندگی خودش و همینطور برابری زن و مرد در عرصه‌های مختلف اجتماعی تأکید داره. این نگاه ریشه در سنت فکری لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال قرار داره. با این حال بعضی از پژوهشگران معتقدند که در عمل این آزادی گاهی با منطق بازار سرمایه‌داری پیوند می‌خوره و در نتیجه با تناقض‌هایی روبرو میشه.
چرا در این باره شما ندای حقوق بشر سر ندادید و حرفی از حقوق زنان نزدید؟ چرا زمانی که زینب دختر عراقی با گلوله مستقیم نظامیان آمریکایی کشته شد کسی از غربی‌ها حرفی از حقوق زنان نزد؟
از یک طرف در این گفتمان تلاش میشه تفاوت‌های زن و مرد کمتر بشه و زنان در بسیاری از عرصه‌ها شبیه الگوی مردانه تعریف بشن. از طرف دیگه در همین جامعه شاهد استفاده گسترده از بدن و جذابیت‌های زنانه در تبلیغات، رسانه‌ها و صنعت مد هستیم. صنعت عظیمی از لوازم آرایشی، پوشاک، مد و جراحی‌های زیبایی شکل گرفته که بخش مهمی از سود اون به همین تصویرسازی‌ها وابسته است. به همین دلیل برخی از تحلیلگران معتقدند که در این فضا بدن زن گاهی به یک کالا در بازار تبدیل میشه.
مردا چگونه زنی رو میپسندند؟ بر اساس آماری که توی آمریکا و اروپا و مندرج در این مطلبه، میگه 80% از مردان به زیبایی ظاهر و سر و وزن بیشتر از معلومات و ذوق و هنر طرف اهمیت میدن.
نگاه تاریخی نشون میده که از قرن 19 زمانی که زنان در غرب حتی از بسیاری حقوق اولیه خودشون مثل مالکیت محروم بودن، جنبش‌های اولیه فمینیستی برای دست پیدا کردن به حقوق اجتماعی شکل گرفتن و یکی از موضوعات که در این دوره مطرح شده اصلاح پوشش زنان بوده. فعالان این جنبش‌ها معتقد بودند بعضی شکل‌های رایج لباس امکان حضور فعال زنان در جامعه را محدود می‌کند. در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی با شکل‌گیری موج دوم فمینیسم، موضوعاتی مثل آزادی پوشش و روابط زن و مرد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بسیاری تصور می‌کردند وضعیت امروز زنان در غرب نتیجه مستقیم همین تحولاته. اما واقعیت اجتماعی نشون میده که با وجود این تغییرات بسیاری از مطالبات زنان همچنان ادامه داره، از جمله تلاش برای دستمزد برابر، فرصت‌های شغلی عادلانه و مقابله با کلیشه‌های جنسیتی در رسانه‌ها. به همین دلیل برخی پژوهشگران معتقدند آزادی پوشش به تنهایی نتونسته برابری کامل در نقش و جایگاه اجتماعی زنان ایجاد کنه. در کنار اون پدیده‌هایی مثل تمرکز رسانه‌ها بر ظاهر و بدن زنان هم باعث شده که نگاه به زن در برخی عرصه‌های اجتماعی همچنان با نوعی بدن محوری همراه باشه.
در غرب تا قرن 20 زن حق مالکیت نداشته اصلا. میدونید همین چند دهه قبل در اروپا و آمریکا به زنان حق مالکیت دادن. آخه اسلام 1400 سال پیش حق فعالیت اقتصادی، حق مالکیت مستقل از پدر و شوهر، حق تجارت به زن، نه همه رو داره. 1400 سال پیش اینا که جزء احکام اولیه بدیهی فقه ماست، اینا جزء دستاوردهای زن در جهان مسیحی و غربی بوده، تو قرن 20 حق مالکیت پیدا کردن. بعضی از اینا تا نیمه قرن 20 زن حق رأی نداشته. همین الان در بسیاری از کشورهای غربی هنوز زن حتی فامیلش، فامیل شوهرشه، ازدواج که میکنه همین الان، در همین الان هم هست. آقای ایکس خانم ایگرگ نمیگن، میگن آقای ایکس خانم ایکس، آقای کلینتون خانم کلینتون، یعنی زن فامیل شوهرشو داره به لحاظ حقوقی. مشکل اولشون اینه، قوانین قبلی ظالمانه و جاهلانه و غلط. مشکل دوم، آمدن تو قرن 20 19 و 20 اصلاح کنن، خرابترش کردن با یک فرهنگ مادی خودخواهانه. گفتن حالا میایم وضعیت زنان رو اصلاح بکنیم. پیشنهادایی که دادن این بود که آمدن ابروشو درست کنن، چشمشو کور کردن. آمدن از استقلال و مالکیت و حق زن دفاع کنن، زن رو از خانواده و از شوهر جدا کردن و خانواده رو متلاشی کردن. بلاهای دیگه که بر سر اینا آوردن و ما همین بلا چند دهه دیگه بر سر ما خواهد آمد اگر همین مسیر رو بشه و اگر به اسلام رجوع نکنیم.
مطالعات وضعیت زنان در غرب و مقایسه اون با تجربه زنان در ایران به ویژه در دهه‌های اخیر نشون میده که نگاه ما به مسئله زن در غرب نباید صرفاً دفاعی باشه. رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید کردند که جمهوری اسلامی در موضوع زن طلبکاره، چون به اعتقاد ایشون در دنیای مدرن غربی با وجود ادعای دفاعی از حقوق زنان، شأن انسانی و کرامت زن در بسیاری از عرصه‌ها آسیب دیده و زن در خدمت نظام سرمایه و مصرف گرایی قرار گرفته.
ما از دنیا طلبکاریم. دنیا که عرض میکنن نه، دنیای غرب. ما هستیم که به دنیا خطاب میکنیم و میگیم شما به بشریت عموماً و به زن خصوصاً خیانت کردید با کشندن زن و مرد به وادی ابتلاعات جنسی.
عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه.
خودشون رو طرفدار حقوق زن، طرفدار حقوق انسان، طرفدار آزادی معرفی میکنن. همین حالا زنها در کشورهای غربی مهمترین مشکلات رو دارن، یعنی بیشتر از دیگر کشورها. اصلا طرفدار حقوق بشر اینا نیستن، اینا بهشون نمیاد اصلا بشر، دشمن بشر هست. دشمن بشر.
رهبر شهید انقلاب تفاوت بنیادینی بین مفهوم آزادی در فرهنگ سرمایه‌داری غرب و مفهوم آزادی در نظام اسلامی در قبال زن قائل بودند. دکتر حمید ملکزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در خصوص این دیدگاه امام شهید میگه:
بحث درباره زن و آزادی بحث تازه‌ای نیست. از همون آغاز فکر فلسفی سیاسی در سنت غربی یکی از پرسش‌های مهم این بوده که زن چطور باید در نظم عمومی حاضر بشه. افلاطون در کتاب جمهوری به ویژه در بحث از طبقه پاسداران سخنی رو مطرح می‌کنه که در زمان خودش بسیار متفاوته. افلاطون زنان رو به طور کلی از شهر حذف نمی‌کنه، برعکس ادعا میکنه که زنان دارای استعداد نگهبانی و پاسداری میتونن در نظام تربیتی شهر وارد بشن، آموزش ببینن، ورزش کنن، پاسدار باشن و در خدمت غایت عمومی شهر قرار بگیرن. اما توی این صورتبندی افلاطونی یک مسئله خیلی مهم وجود داره که به نظر میرسه حداقل در بخشی از سنت غربی تداوم پیدا کرده و اون اینه که زن در طرح افلاطون برای اینکه بتونه وارد سیاست بشه باید به شکل معناداری در منطق واحد شهر حل بشه، یعنی تمایز بدنمند، خانوادگی و زنانه او تا حد زیادی به سوی هدف سیاسی واحد کنار گذاشته بشه. به این ترتیب افلاطون زن رو حذف نمی کنه، اما اون رو از مسیر نوعی زنانگی زدایی وارد سیاست میکنه، زن میتونه در شهر حاضر بشه، اما تا جایی که شبیه نظم تربیتی مردانه و نظام واحد پاسدار